سلام، من بیتا آذری با برنامه دیدگاه همراه شما هستم. ایرانیان بار دیگر رکورددار خرید مسکن در ترکیه شدند. رکوردی که بین آنان و شهروندان عراقی در نوسان است. خبرگزاری ایسنا روز 25 شهریور گزارش داد که قیمت خانه در ترکیه به پول ایران از 500 میلیون تومان شروع می شود و تا 3 میلیارد تومان می رسد. در حالی که یک آپارتمان 50 متری در ارزان ترین منطقه تهران 720 میلیون تومان هزینه بر می دارد. در ترکیه شهرهای استانبول، ازمیر و آنکارا هدف خریداران ایرانی هستند. چرا ایرانیان ترکیه را برای تفریح و خرید خانه انتخاب می کنند؟ حمایت‌هایی که دولت ایران در قالب وام مسکن به نیازمندان خانه پرداخت می‌کند، آیا در کاهش میل به خرید مسکن در ترکیه تأثیری خواهد داشت؟ میهمان ما در برنامه دیدگاه می‌گوید ایرانیان عمدتاً به دلایل سیاسی و اجتماعی ترکیه را برای زندگی انتخاب می‌کنند. در این صورت هزینه‌های جاری زندگی، مانند هزینه‌هایی که باید صرف دسترسی به آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و آموزشی شود، از چه راهی تأمین خواهد شد؟ با وجود قوانین سختگیرانه کار در ترکیه، خرید خانه در آن کشور به نفع شهروندان است یا به ضرر آنان؟ در دیدگاه این پرسش‌ها را با آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از جمهوری چک در میان می‌گذاریم. آقای حسنیا، چرا شهروندی که پول خرید خانه در ایران رو داره ترکیه رو برای این مقصود انتخاب میکنه؟
فکر میکنم باید تفکیک قائل بشیم درباره کسانی که سرمایه خودشون رو از ایران مشخصا به بازار ترکیه میبرن و اونجا خرید ملک انجام میدن. بخشی از این خروج سرمایه و سرمایه گذاری رو باید در قالب حالا سود، کسب سود اقتصادی دید که به هر حال اقتصاد ترکیه رو اونها اقتصاد مناسب تری برای انجام سرمایه گذاری های خودشون میبینن. اما بخش دیگری از این انتقال سرمایه به واسطه اون تمهیداتی است و اون امکاناتی است که دولت ترکیه از چند سال اخیر قائل شده برای کسانی که سرمایه گذاری میکنند. تمهیداتی مثل اجازه اقامت در اون کشور یا مثلا در یک سطحی از سرمایه گذاری که اگر شما واحد مسکونی بالای 250 هزار دلار اگر بخرید، حتی میتونه منجر به گرفتن پاسپورت و شهروندی بشه. در واقع این آثار و این دلایل اجتماعی و سیاسی که به شهروند ایرانی اجازه میده که پاسپورتی معتبرتر از پاسپورت ایرانی داشته باشه یا اینکه در جغرافیایی زندگی بکنه که به هر حال دارای آزادی‌های سیاسی یا آزادی‌های اجتماعی و آزادی‌های حق انتخاب سبک زندگی و اینها براش فراهم می‌کنه و این کاملا متفاوت با اون منطق اقتصادیه. یعنی ممکنه که کسی که این سرمایه رو خارج می‌کنه به این نیت دوم خیلی هم نگاه کسب سود اقتصادی نداشته باشه. در واقع اون ارزشی که از بابت زندگی در اون کشور رو به دست میاره، آزادی‌های اجتماعی یا سیاسی رو که به دست میاره، اون براش یک ارزشی داره که حتی براش میارزه که این سرمایه رو از ایران خارج بکنه و سرمایه گذاری رو در کشور همسایه در ترکیه انجام بده.
سیاست‌های فروش مسکن به خارجی‌ها در ترکیه چقدر در این وضعیت تأثیر داشته؟ میخوام بگم در این معامله چه سودی نصیب ترکیه میشه؟
به هر حال جذب سرمایه خارجی، حالا بخشیش ایرانی ها، بخشیش عراقی ها و سوری ها یا حتی خریداران روس، کسانی هستند که به واسطه همین تسهیلاتی که دولت ترکیه در سالهای اخیر قائل شده برای سرمایه گذاری در بخش مسکن، این به این جنبندی و به این تصمیم رسیدن که سرمایه خودشون رو به شکل مسکن در بازار مسکن این کشور سرمایه گذاری بکنن. به هر حال جذب سرمایه یک رقابتی است که بین اقتصادهای جهان به شدت و با حرارت خیلی زیادی در جریان هست و هر کشوری تلاش میکنه با یک تمهیداتی، با یک کمکهایی یا با یک امتیازهایی که قائل میشه سرمایه‌های خارجی رو جذب بازار خودش بکنه، حالا در حوزه‌های مختلفی به کار بگیره. قاعدتاً برنده واقعی ماجرا و برنده اصلی این داستان اقتصاد ترکیه و سیاست‌گذاران اقتصادی ترکیه هستن که خب یک بخشی که سرمایه‌های ایرانی رو به شکل قابل توجهی جذب کردن و دیگر کشورهایی رو که شهروندانشون این روزها یا این سال‌ها علاقمند به این بودند که در بازار مسکن ترکیه سرمایه‌گذاری بکنن و از این بابت فکر می‌کنم که کاملاً اونها به اهداف خودشون رسیدن و خیلی موفق بودن. بر اساس داده‌های مرکز آمار ترکیه طی همین سالهای 97 تا 99 اعلام شده که 7 میلیارد دلار ارز فقط برای خرید خانه و سرمایه‌گذاری در مسکن ایرانی‌ها سرمایه‌گذاری کردند. سایر کشورها و سایر شهروندان کشورهای دیگه هم خب باید به این عدد اضافه کرد که عدد قابل توجهی.
دولت ایران برای کم کردن این شکل از مهاجرت چه امکاناتی پیش روی شهروندان خودش گذاشته؟ اساساً آیا امکان جلوگیری از این وضعیت برای دولت فراهمه؟
ببینید، اگر برگردیم به همون تحلیل اول که دو دسته سرمایه گذاری و دو دلیل عمده داره این سرمایه گذاری ها، یکیش خب کسب سود اقتصادی است و سرمایه گذاری در یک جای امنه که کاملا موضوع اقتصادیه، و یک بخشش که خب همون تبعات سیاسی اجتماعی گرفتن اقامت یا گرفتن پاسپورت ترکیه است. در مورد اول، برای اینکه جلوی این سرمایه گذاری گرفته خروج سرمایه گرفته بشه، شما باید یک اقتصاد امن با ریسک پایین، با تورم پایین و با چشمانداز مثبت ایجاد بکنید که سرمایه گذاری که به دلیل یا با نیت کسب سود سرمایه‌اش رو از ایران خارج میکنه دیگه خارج نکنه، یعنی احساس بکنه که همینجا اقتصاد مناسبی است، سیاست مناسبی در پیش گرفته شده و میتونه همینجا سود بهتری کسب بکنه. این کاملا در حیطه شاخص‌های اقتصادی و تغییرات این شاخص‌ها و زمینه‌های اقتصادی است. اما برای اینکه جلوی دومین عامل خروج سرمایه گرفته بشه، نیازمند این هست که خب تغییرات اساسی هم در حوزه سیاست خارجی و هم در حوزه سیاست داخلی ایران رقم بخوره، که خب چشمانداز خیلی روشنی در هر دو مورد هم دیده نمیشه، یعنی نه شما شاهد سهلگیری در حوزه‌های اجتماعی سیاسی هستید و نه شاهد این هستید که یک چشمانداز مثبت اقتصادی ترسیم بشه که کسی نه به نیت اقتصادی و نه به نیات دیگری پولش رو خارج نکنه.
آقای حسنی، میدونیم که ترکیه مقصد تفریح ایرانی هم هست. اگر خرید خونه و انتخاب ترکیه به عنوان مقصد تفریح رو کنار هم بگذاریم، میزان سرمایه‌ای که از کشور خارج میشه آیا اونقدری هست که در اقتصاد کشور تأثیر بگذاره؟
به هر حال حتی اگر یک دلار هم از اقتصاد ایران خارج بشه به این نیت که این یک دلار بهتر هست که در جای دیگه هزینه بشه و نه در داخل جغرافیای ایران، مسلماً به ضرر ایران هست. سالهای متمادی همونطور که شما هم اشاره کردید، ترکیه مقصد توریستی ایرانی ها بود، یعنی به دلیل اینکه خب نیازمند گرفتن ویزا نبود، تفریحات ایرانی ها، حالا شرکت در کنسرت های موسیقی یا استفاده از آزادی های اجتماعی ساحل های ترکیه یا مناطق تفریحی و گردشگری به اونجا می رفتن. این فاز جدیدی که بر اساس تصمیم اخیر دولت ترکیه در سالهای اخیر آغاز شده، که یک تسهیلاتی رو از بابت اقامت، شهروندی و پاسپورت ارائه میکنه، فاز دیگری از جذب سرمایه های ایرانی هاست که به نظر میرسه که اون تجربه اول که کاملا موفق بودند به دلیل حالا ملاحظات یا ممنوعیت ها و محدودیت هایی که در داخل ایران بود، سالهای متمادیه که ترکیه مقصد گردشگری ایرانی هاست، یکی از مقاصد گردشگری و حالا یکی از مقاصد سرمایه گذاری ایرانی هاست، یعنی حالا به هر دو نیت انجام میشه که طبیعتا این هدف دوم و این فاز دوم سرمایه بیشتری رو داره از کشور خارج میکنه و خروج سرمایه رو تسریع کرده که این میتونه حتما به ضرر اقتصاد ایران تلقی بشه.
به هر حال زندگی محدود به داشتن مسکن نیست آقای حسنی، یا هزینه های جانبی وجود داره، مثل هزینه دسترسی به آزادی های فرهنگی، اجتماعی، آموزشی. با احتساب این هزینه ها و قوانین سخت کار در ترکیه، نهایتا شهروندی که در ترکیه خانه میخره برنده است یا بازنده؟
ببینید، تعیین برندگی یا بازندگی واقعا کار بسیار دشواریه، چون خیلی برمیگرده به این که آینده اقتصاد ترکیه چه باشه. مثلا ما تو دوره‌ای که شاهد کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار بودیم، این تردید به وجود آمده بود که این سرمایه‌گذاری‌ها اگر به دلاری حساب بکنیم، خب سرمایه‌گذاری‌های نامطمئن و زیان‌دهی خواهد بود، یا اینکه یک نگرانی که وجود داره این هست که به هر حال دولت ترکیه هم دولت خیلی قابل اعتمادی نیست و مثلا در سالهای آینده شاید سیاست‌های دیگه‌ای رو اتخاذ بکنه که به ضرر کسانی است که این سرمایه‌ها رو دارن خارج می‌کنن و اونجا دارن این سرمایه‌ها رو زمینگیر می‌کنن در بخش بازار مسکن ترکیه. اما وقتی که در نهایت اون نیت‌ها رو نگاه می‌کنیم، یعنی اهدافی رو که سرمایه‌گذاران دنبال می‌کنن برای این سرمایه‌گذاری، به نظر میشه که در کوتاه مدت اونها خوشحال هستن. یعنی حالا من این بخشی از سرمایه‌گذاران رو دارم صحبت می‌کنم راجع بهشون که سرمایه‌هاشون سرمایه‌های بزرگ برای راه اندازی کسب و کار در ترکیه نیست، به صرف خریدن یک واحد مسکونی برای گرفتن اقامت یا برای گرفتن پاسپورت و شهروندی است. خیلی از اینها کسب و کارشون کماکان در ایرانه، یعنی در ایران درآمد کسب میکنن برای اینکه مثلا خانوادهشون در ترکیه زندگی بکنه، تحصیل بکنه فرزندشون و اونجا از اون آزادی های اجتماعی و سیاسی و راحتی ها استفاده بکنه، یا اینکه کسب و کارهای بسیار بسیار خردی دارن در ترکیه که باز هم در پیوند با همین مهاجرهای ایرانی است، یعنی کسب و کارهایی است برای همین خرید و فروش مسکن یا راه انداختن کارهای اداری و مشکلات اداری اونها. در واقع خدمات رو دارن باز به شهروند ایرانی ارائه میکنن در خاک ترکیه که کسب و کارهای خردی است. با این حساب و بر اساس این جنبندی به نظر میرسه که در کوتاه مدت اونهایی که دنبال این مواهب بودن از سرمایه گذاری به اون خواهند رسید، اما در بلند مدت خیلی سخته که بخوایم برنده و بازنده رو تعیین کنیم، چون بخشی از این اطلاعات رو واقعا نداریم و بستگی به شرایط و رفتار دولت ترکیه داره.
در آخر میخوام برگردم به پاسخ شما به سوال اولم آقای حسنیا. اگر دلیل انتخاب ترکیه برای زندگی رو شرایط سیاسی و اجتماعی ایران بدونیم، فکر میکنید در دولت رئیسی وضعیت چگونه خواهد بود؟ آیا ایرانیان بیشتری به ترکیه خواهند رفت؟
واقعیت این هست که باید منتظر بمونیم و ببینیم که آقای رئیسی و دولتش چه برنامه‌هایی رو در سر دارن برای اینکه چند مشکل اساسی اقتصادی ایران رو بتونن حل بکنن. مهمترین اون روابط اقتصادی ایران با جهان بیرونی است و مشکل تحریم‌ها و FATF که در واقع چشم‌انداز آتی اقتصادی ایران از گذر همین حل و فصل این موضوع می‌گذره که آیا کماکان این تورم فزاینده ادامه پیدا خواهد کرد، آیا روابط اقتصادی ایران با جهان دگرگون خواهد شد یا خیر. بدون داشتن این پاسخ خیلی نمیتونیم جواب بدیم که چه اتفاقی خواهد افتاد، مگر اینکه در اون حوزه دوم، یعنی کسانی که به خاطر آزادی‌هایی و عوامل غیر اقتصادی به ترکیه رفتند، به نظر نمیاد که دولت آقای رئیسی و اصولاً اصولگراها خیلی پاسخ مثبتی به این دسته داشته باشند و کماکان اگر برخوردهای قهری یا اعمال محدودیت‌های شدید برای خروج سرمایه اتفاق نیفته، میشه پیش بینی کرد که این خروج سرمایه کماکان ادامه داشته باشه.
سپاسگزارم از شما آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، چک. امیدوارم از این برنامه بهره برده باشید. ممنون از همراهی شما.